امام پنجم رو به همه شما همراهان عزیز تسلیت میگم و از خداوند خواستارم تا ذره ای از علم این امام همام رو در وجود همه ما قرار بده انشاءالله. اینجا رادیو ایرانه. بچه هایی که با هم تصمیم گرفتن حرف تازه ای از امام باقر بزنن، حرف تازه، حرفی که شاید برای گوش هامون تازه نباشه، اما میتونه برای دلمون حرف تازه ای بشه. مدینه ای کانون غم خوبان، بگو امروز هم تکرار روز دیگری از داغ فرزندان طاهاست؟ بگو امروز هم باید بساید سر به خاک غم نشان خورشید؟ بگو آیا بقی از مهمان دیگری باید کند امروز استقبال؟
جابر پیرمردی بود، شاید چشمشم خیلی سخت میدید و امام محمد باقر جوانی بود. ازش پرسید نامت چیه؟ گفت نامم محمد. پسر کی هستی؟ پسر علی ابن الحسین هستم. افتاد دستشو بوسید، صورتشو بوسید و عرض کرد که من به این وسیله و در اینجا سلام جدت رسول خدا را به تو میرسانم، برای اینکه جدت رسول خدا به من وعده داد و بشارت داد، گفت تو زنده میمانی تا اینکه فرزند ما را ملاقات میکنی، سلام ما را به او برسون و اون کسی است که علوم را میشکافد.
ای فروزان گوهر پاک بقی، گل پر پر شده در خاک بقی، با سلامت کنم آغاز کلام، ای ترام ختم رسول گفته سلام.
شما وقتی که کتب حدیث رو مراجعه میکنید، کتب مفصل حدیث، اکثر احادیث یا مال امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیه السلام، اما از اون چند امام قبل از اون دو حضرت و از امام های بعد از اون کمتر این مطلب هست، احادیث به اون مقدار نیست.
صحبت‌های آیت الله امینی تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که همه ما از این صحبت‌های پر نغز و مغز استفاده کامل رو کرده باشیم.
آوازه دانش امام باقر تمام آفاق عالم اسلام رو گرفته بود. ما میبینیم که در دوران امام باقر علمای معروفی در اون زمان، که البته این علما جزو علمای شیعه نبودند، جزو کسان معتقد به امامت اهل بیت نبودند، اما علمای معروف اون زمان بودند، مثل قتادت ابن دعامه که از کسانی است که خیلی معروفه، در اون زمان هم معروف بوده، اهل حدیثه، در کتب حدیث ما هم از قتاده روایاتی نقل شده، از امام باقر و امام صادق حدیث نقل میکنه قتاده، از امام باقر که قطعی است، از امام صادقش به احتمال زیاد حدیث نقل میکنه. یا مثلا طاووس یمانی که یکی از علما و زهاد معروف اون زمان بود، یا ابو حنیفه که از بزرگترین علمای زمان خودش محسوب میشد و امروز یه فرقه عظیمی از مسلمان ها به فقه ابو حنیفه عمل میکنن، اینها همه آوازه دانش امام باقر رو شنیده بودن و میامدن مدینه برای دیدن امام باقر. از شهرهای دیگه میامدن، ابو حنیفه مثلا از کوفه میامد، یا اونهای دیگه از جاهای دیگه میامدن خدمت امام باقر تا او رو ببینن، با او صحبت کنن، از حدیث او بشنون، از حرفای او بشنون و از او استفاده کنن. یعنی وضع امام باقر یک چنین وضعیت ممتازی بود که همه او رو قبول داشتن. وقتی امام باقر وارد مسجد میشد، مسجد مدینه میشد، یا وقتی که به حج میرفت، مردم دور او جمع میشدن. من چند تا حدیث اینجا یادداشت کردم که ذکر کنم. یکیش حدیث کافیست از ابرش کلبی که میگه که وقتی که امام باقر آمد توی مسجد، احتوشه اهل العراق، تمام اهل عراق دور حضرت رو گرفتن و در حاشیه حضرت نشستن و بران کردن، سوال کردن، مسائل رو پرسیدن. عرض کنم که جابر جعفی وقتی که میاد که حضرت رو ببینه و آشنا بشه با حضرت، وقتی وارد مسجد میشه، میگه یه نفر پرسید که محمد ابن علی کیه؟ ناگهان دیدیم محمد ابن علی وارد مسجد شد، اونچنان مردم دور او رو گرفته بودن که حضرت در میان مردم قرار گرفته بود. بعد اطراف حضرت رو اهل خراسان گرفته بودن. ببینید خراسان کجاست؟ در اقصا نقاط کشور اسلامی مردم علاقمند به امام باقر بودن که حالا که حج آمده بودن، یا در مکه یا در مدینه، تا امام باقر رو میدیدن دور او رو گرفته بودن. و حوله اهل خراسان و غیرهم یسالونه عن مناسک الحج، مناسک حج رو از امام باقر سوال میکردن. و کار به جایی رسید که دستگاه خلافت و نزدیکان دستگاه خلافت به حضرت به صورت طعن و از روی دشمنی و بغض تعبیراتی میکردن، میگفتن که هذا نبی الکوفه، این پیغمبر کوفه است. یعنی مردم کوفه به قدر پیغمبر به این علاقمند و عقیده‌مندن. یا یه جا داره که در روایت کافی از اسماعیل کاتب، امام اهل العراق، یعنی اصلا به صورت امام اهل عراق معرفی شده، اینقدر در میان مردم عراق ایشون علاقمند داشت و حضرت دوست می‌داشتن، در حالی که عراق از مدینه فاصله زیادی داره.
سخن نیک را از هر کس، هرچند به آن عمل نکند، فرا گیرید. تأمل همیشه بردباری و حلم را زیاد می کند و علم را افزون.
دین اسلام یک سری اصول و قواعدی داره که توسط پیامبر، توسط خداوند ترسیم شده و به جامعه اسلامی آموزش داده شده. اون قواعدی که دین اسلام ترسیم کرده، به طور طبیعی کسانی که به همه اونها پایبندن و عمل میکنن، خود پیامبر و فرزندانش هستن، ائمه هستن. اسلام چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ سیره پیامبر چی میگه؟ ما تو خود پیامبر نگاه میکنیم، امیرالمومنین رو نگاه میکنیم، رفتار اونها رو در امام باقر هم میبینیم. خب دستور اسلام اینه: اکرمو کریم کل قوم، بزرگان هر قومی رو احترام کنید. خب وقتی که این دستور هست، حالا فرض کنید که یک شخصی از هند، یک شخصی از مصر، یک کسی نمیدونم از آفریقا میاد بخواد با امام باقر گفتگوی علمی کنه. او اصلا مسلمان هم نیست، اسلام رو هم قبول نداره، حتی نبوت هم اصلا قبول نداره، خدا رو هم قبول نداره. اما یه دانشمنده. اسلام میگه شما به کسی که باهاش بخوای صحبت بکنی احترام بگذار. ما میبینیم امام باقر و دیگر ائمه و پیامبر بین اشخاص نامسلمان نهایت احترام رو میگذارن، با اونها مؤدبانه گفتگو میکنن، وقتی طرف مقابل صحبت میکنه سراپا گوشن. بینه دستورات اسلامیه، اون حضرات هم اعمال میکنن، امام باقر هم این کار رو انجام میده، با کمال صبر و حوصله حرف طرف رو میشنوه. معمولا اون طرف مقابل به لحاظ زمانی مقدار زیادی زمان میگیره برای حرف زدنش، و امام در مقدار زمانی بسیار کوتاه‌تر پاسخش رو میده.
اونچه که تقدیم شما شد و شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر الله اکبری، استاد بزرگوار دانشگاه بود در مناقب امام محمد باقر علیه السلام، که حظ معنوی بردیم الهی که همه ما به درستی و از پیروان واقعی این امام همام باشیم. با درود و بدرود. آب را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را می‌شنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می‌میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
قلبمون نشنی که من بی تو میمیرم، توی دلیل بودنم، سنگ صبورم. بگو بگو ستاره میشی توی شب، بگو بگو عزیز من میمونی با چطی با روزای بارونی من بشی، سختی با لحظه
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خلیل آساز شوق وصل کنه هم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده میان شعله‌ها پاشانه کرده، دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را ز غم ویران کرده، وجودم را ز غم ویران کرده.
ایران را بشنویم.
عشق یک نقاشی دلتنگ روی پرده هاستش، آرام دل بیتاب دل گم کرده هاست ما. گاهی تا لب ایوان من آمد ولی سرنوشت پنجره دیدار پشت نرده هاست. ای گم ترین راهم، غمگین ترین آهم، ای زخم دل خواهم، ای خواب کوتاهم، الخستو میخواهم این ماه بی دل را، این درد کامل را، این عشق قاتل را. تو چه رویاهای شیرینی این که در سر داشتی، از میان سینه قلب مرا برداشتی. خواب پرواز تو هر شب آسمانم را گرفت، جای انگشتان خود در خواب من پرداشتی. باز برگردان زمان را، باز دستم را بگیر. پس چه شد افسانه عشقی که باور داشتی؟ باز برگردان زمان را، باز دستم را بگیر. پس چه شد افسانه عشقی که باور داشتی؟ ای گم ترین راهم، غمگین ترین آهم، ای زخم دل خواهم، ای خواب کوتاهم، الخستو میخواهم این ماه بی دل را، این درد کامل را، این عشق قاتل را.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
حبس یکی از انواع مجازات‌های معمول در نظام‌های قضایی دنیاست که افراد مجرم رو متناسب با نوع جرمشون مدتی پشت میله‌های زندان قرار میده و آزادیشون رو ازشون سلب می‌کنه. تو دوران حبس خیلی از افراد شغلشون از دست میدن، موقعیت اجتماعی و یا وضعیت خانوادگیشون به خطر میفته یا مشکلات دیگه‌ای براشون پیش میاد جبران ناپذیره. به همین خاطر قانونگذار در بعضی موارد به قضات اجازه داده با رعایت شرایطی مجازات جایگزین حبس برای متهم در نظر بگیرند و این موضوع طی سالهای گذشته به یکی از سیاست‌های مهم قضایی ایران تبدیل شده. مثلا این دست از مجرمین به جای زندان رفتن با تشخیص قاضی یه خدمت مهمی رو ارائه میدن تا هم در باز اجتماعی شدن خودشون مؤثر بشه و هم برای جامعهشون مفید. مثلا مجرمی که حیوان آزاری کرده باشه موظف میشه یه مدتی به محیط زیست کمک کنه، یا کسی که خدای نکرده به یه سالمند آسیب زده باشه موظف میشه یه مدتی در خانه سالمندان به اونها خدمت کنه. البته مجازات های جایگزین حبس شرایط زیادی داره که قاضی به همه اونها توجه میکنه، از جمله گذشت شاکی خصوصی، امکان تخفیف بر اساس قانون، آثار ناشی از جرم، نوع جرم، سن، وضعیت، شخصیت و سابقه متهم. عدلیه البته در کنار سیاست مجازات‌های جایگزین حبس برای خلوت کردن زندان‌ها از بعضی اقدامات دیگه مثل پابندهای الکترونیک هم استفاده می‌کنه. در کل تلاش قوه قضاییه اینه افراد کمتری رو به زندان بفرسته و زندان تبدیل به جایی برای نگهداری مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار بشه. دوره